تو یادم نرفت که یک بار دیگه من تلفن آقای دهباشی رو میخوام اعلام کنم اینجا که زنگ بزنید و پشتیبانی کنید مجله بخارا رو، نشریه بخارا رو باید پشتیبانی. آه مرسی مرسی. بله این تلفنی که از امیر گذاشت اونجا، خیلی ممنونم امیر جان. تلفن آقای دهباشی باید باشد مجله بخارا، فصلنامه خیلی خیلی عالی، حاوی مقالات بسیار بسیار جالب از روشنفکران ایرانی. خیلی ممنونم امیر جان. خب اینجا ما وارد داستان فتح مکه بودیم، آمدن و خراب کردن معابد مردم رو، خراب کردن. من فکر می‌کنم مردم باید آزاد باشن، هر کسی معبد خودش داشته باشه. یکی میخواد یوز پلنگ بپرسته، چقدر زیباست کسی واقعا یوز پلنگ بپرسته، چقدر زیباست. زیباییش در این است که کاری که دوست داره داره انجام میده، به ما چه ربطی داره؟ یکی دلش میخواد نمیدونم سوسمار بپرسته، کسی ربطی نداره. که یک کسی شمشیر بکشه را بیفته بگه آقا، یا اینی که من میگم الله من، که مسعودی فکر کنم ابن خلدون اشاراتی داره که اینها کافر نبودن، از این مقصود این بوتا این نبود که این بوتا، اینها بوتان رو، بوتها رو وسیله میدونستن با ماورا. چون هیچ آدم عاقلی یک ذره عقلم داشته باشه چیزی خودش درست نمیکنه بعد بگه برای من کار انجام بده. اینا اتهاماتی است که میزدن. شیخ شبستر میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین دیدی که دین در بت پرستی است. که من غلط خوندم شعر یا یقین کردی که دین در بت پرستی است. هر کسی یک وسیله ای پیدا می کرده با یک جهان نادیده ای که قبول داشته و با اون سیراب می شده و اقناع میشه به لحاظ روحی ارتباط برقرار کنه. حالا یه بابای پیدا بشه شمشیرش بکشه بگه آقا هر چی من میگم درسته، هر چی شما میگید غلطه، من میذارم شما رو میکشم، معابد شما رو خراب. پلیدترین کار جهان این است که ما معابد کسی رو، مردمانی رو خراب کنیم و به دین اونها در واقع با این حدت و شدت حمله کنیم و بگیم شما بیا دین ما رو بپذیر. چرا؟ به جهتی که شما ناحق میگید، ما حق میگیم. آقا قاضی کیست؟ کجاست که من نمیخوام حق رو بپذیرم، میخوام بر ناحق خودم باشم. تا جایی که به شما آزاری نرساندم بذارید من به ناحق خودم دل خوش باشم. اشکالی داره آقا؟ گفت 13 نفر چرا کشتی؟ گفت کافر بودن. خب اینجا ابو سفیان رجل بزرگ قریش آمده اینجا میگوید که ابو سفیان اومده بیرون از مکه و که بره ببینه داستان چیه، وضعیت جنگ چگونه است، این کسانی که لباس پوشیدن آمدن میخوان مکه رو فتح کنن چگونه آدم ها هستن، وضعیت سپاهشون چگونه است. یه نخ حریف نیست، یه 10,000 نفر آدم گرسنه چشم هر سبت که شمشیرها رو کشیدن رو میخوام بیان غارت کنن. خب میگوید که عباس گوید من استر سیاه و سپید پیامبر رو سوار شدم و گفتم باید کسی را پیدا کنم و پیش قریش بفرستم تا پیش از اون که رسول خدا به قهر وارد مکه شود گروهی به دیدار ایشان بیاید. گوید همچنان که در منطقه عراق در پی کسی میگشتم صدایی شنیدم که میگوید به خدا قسم هرگز آتشی چون آتش امشب ندیدم. بدیل بدیل ابن ورقا در پاسخ اون صدا گفت اینها خزاعه هستند که آماده جنگ شد. ابو سفیان گفت خزاعه کمتر و خارتر از این هستند که چنین اردوگاه و این همه آتش داشته باشند. عباس گوید ناگاه ابو سفیان را شناختم و گفتم ای ابا حنزله، عرض کردم عرب اسمش رو، اسم پدر رو به اسم پسر بزرگ میگفتن، بعض اوقاتم پسر کوچک، ابا حنزله. حنزله یک عرض کنم پسرانش بود که حضرت علی مولای متقیان سر اونو بریده بود. و وقتی در جنگ احد قریش پیروز شدن، یک حنظله نامی داشت با شمشیر حمله میکرد، مثل که ابو سفیان با نیزه زد و اون رو کشتن، فریاد زد الیوم بلیوم و حنظله و حنظله و حنظله، در واقع الیوم بلیوم و حنظله و حنظله. یعنی چی یوم؟ یعنی روز جنگ رو میگفتن یوم، یوم احد، یعنی روز احد، یعنی جنگ احد. گفت امروز به اون روز در، که منظورش جنگ بدر بود، و این حنظله به اون حنظله در، یعنی این حنظله من کشتم به انتقام اون حنظله. فهمونی جواب چی بود؟ مغلطه. خیلی تفاوت هاست بین حنظله تو و حنظله ما. حنظله ما رفت به بهشت، حنظله تو رفت به جهنم. استدلال آسمانی، هر کس استدلال آسمانی کرد بایستی یه در گوشه رو گرفت و رفت دنبال زندگی، یا نشست آقا مرد اصلا مهمل چرا میگی؟ استدلال آسمانی هم شد استدلال. هر کسی هم شعر گفت شعرش آسمانی بود، به درد عمش میخوره، معذرت میخوام. شعر یعنی عواطف بشری در باب بشر، در باب مناسبات انسانی، عواطف بشر، طبیعت، در باب بهشت و اینا. خلاصه خب میگوید که ای ابا حنظله، او هم صدای مرا شناخت و گفت عباس تویی؟ پدر و مادرم فدای تو باد. این پدر و مادرم فدای تو باد خیلی رایج بوده بین اعراب، فدا که ابی و امی، یعنی پدر بالاترین قسمی که میخورده این بوده، پدر و مادر من فدای تو باد. گفتم وای بر تو، این رسول خداست که همراه 10,000 نفر آمده است. گفت پدر و مادرم فدای تو باد، چه میگویی؟ آیا چاره هست؟ گفتم آری، پشت سر من سوار بر این استر شو تا تو را پیش رسول خدا ببرم، که اگر کسی دیگری به تو دست یابد تو را خواهد کش. ابو سفیان گفت به خدا قسم من هم همین عقیده را دارم. گوید بودیل و حکیم برگشتند و ابو سفیان بر ترک من سوار شد و با او به راه افتادم. از کنار هر آتشی که میگذشتم میگفتند کیست؟ دستور داده بودند که این 10,000 نفر بسیار بسیار، عرض کنم که رهبری جنگی خوبی هم بوده رسول خدا، دستور داده بودن که در اطراف مکه چادر زدن آمدن همه آتش روشن کنند، خب اینا دچار وحشت بکنن این، و هر گروه و قبیله مثل بسار مسئولشتن آتش روشن کرده بودن. حالا ابو سفیان داره که دشمن بزرگ اسلام بوده و سرانجام هم پسران او بود که حکومت کردن و پادشاهی به راه انداختن، برده ببینه. از کنار هر آتش این گذشته میگفتن کیست؟ و همین که مرا میدیدن میگفتن عموی رسول خداست که بر اثر او سوار است. چون از کنار آتش عمر ابن خطاب گذشتم، همین که سیاهی مرا دید برخاست و گفت کیست؟ گفتم عباس. او نگاه کرد و همین که ابو سفیان را پشت سرم دید گفت این دشمن خدا ابو سفیان است، خدا را شکر که بدون هیچ تعهد و التزامی به دست ما افتاد. گوید عمر را دیدم که به سرعت به سوی خیمه پیامبر صلی الله میدود و من هم استر را به سرعت راندم و همه با هم کنار خیمه رسول خدا رسیدیم. من داخل خیمه شدم و عمر هم پس از من وارد شد. عمر گفت ای رسول خدا، خداوند این دشمن خود ابو سفیان را بدون هیچ قید و شرطی در اختیار ما نهاده است، اجازه دهید تا گردنش را بزنم. عمر گفته، حالا حساب خورده‌های قدیمش رو میخواد اینجا تصویر کنه. من گفتم ای رسول خدا، من ابو سفیان را پناه دادم. یکی از خصلت‌های بسیار خوب عرب این بوده است که کسی به اعراب پناهنده می‌شد در این بیابان‌ها، هر جا اگه دشمن بود ازش نگهداری می‌کرد. این فرزانگی و این مردانگی رو به قول قدیمی‌ها اینا داشتن با همون خوی بیابانی. اما کارشون به خاطر اسلام به جایی رسید که مهمان را ممکن بود سر ببره. خب گفت من بهش پناه دادم. گوید اون شب را حضور رسول خدا ماندم و گفتم امشب کسی غیر از من نمیتواند ابو سفیان را نجات بدهد و نباید بگذارم کسی که غیر از خودم با حضور من با رسول خدا مذاکره کند. گویی کسی میان سوسه میان ابو سفیان میکشه. همین که عمر درباره ابو سفیان و کشتن او پر حرفی کرد گفتم ای عمر آرام بگیر، اگر این موضوع درباره مردی از بنی کعب بود چنین نمی گفتی، چون ابو سفیان از عبد مناف است. عمر گفت ای ابوالفضل تو آرام بگی، سوگند به خدا اسلام آوردن تو در نظر من از مسلمان شدن هر کسی از خاندان خطاب بهتر است و دوست داشتنی تر است. پیامبر به من فرمود ابو سفیان را با خود ببر. منم به خاطر تو او را در جوار خود قرار دادم، امشب را پیش تو به سر آورد و فردا صبح هنگام نماز او را با خودت پیش من بیاور. چون صبح کردیم او را با خود بردم، همین که رسول خدا او را دیدن گفتن ای ابو سفیان وای بر تو، آیا هنوز هم وقت آن نرسیده است که معتقد شوی و بدانی خدایی جز خدای یگانه نیست؟ گفت پدرم فدای تو با، چقدر بربار و کریم و بخشنده ای. در دل من هم افتاده بود که اگر خدای دیگری غیر از خدا می بود برای من هم کاری می کرد. پیامبر فرمود خب اینم مغلطه است، یعنی خدای من هم به خوبی خدای تو بود برای من یه کاری می کرد، همونطور خدای تو برای که کاری کرد. این مغلطه بزرگی بود، خداش که کاری براش نکرد که، از دست شما فرار کرد که. شمشیر شمشیر آقا شمشیر، ز دو چیز گیرن مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی آقا زعفرانی. پرنیانیش که تو قبایل بود، زعفرانیش هم از اون میگرفتیم، کار نداره، ولی مکه رو میگیریم. بعد ابو سفیان مغلطه کردی اینجا، غیر مستقیم چاپلوسی کرده، یعنی تو خدای تو خیلی. بله. پیامبر فرمود ای ابو سفیان آیا هنوز وقتی نرسیده است که معتقد شوی من فرستاده خدایم؟ حالا ابو سفیان در حلقه در واقع 10,000 آدم کش و شمشیر زن اونجا ایستاده، ببین چی گفته. گفت پدر و مادرم فدای تو باد، چقدر بربار و کریم و بخشنده‌ای، در مورد رسالت تو هنوز در دل من شک و تردید هست. ابو سفیان مرد مردانه‌ای بوده پیداست. عباس میگوید و ابو سفیان گفتم وای بر تو، پیش از اون که کشته شوی گواهی بده که خدای جز پروردگار یکتا نیست و هم شهادت و گواهی بده که محمد بنده و رسول خداست. در این هنگام ابو سفیان شهادتین را گفت و اقرار کرد که حق است. عباس پیامبر گفت میدانی که ابو سفیان خواهان فخر و شرف است. گفتم به پیغمبر گفتم آقا این مرد بزرگیست، این خواهان فخر و شرفه، برای او مزیتی قائل شوید. فرمود آری هر کس وارد خانه ابو سفیان شود در امان خواهد بود، هر کس هم که در خانه در خانه خود را ببندد و در خانه نشیند در امان خواهد بود. این مقدمه حمله است به مکه که حرفای خدا حرفای الله اونقدر حسابی نبود که اینا قبول بکنه و خداوند نمیتونست بگه عجی مجی یک مرتبه همه مکه ها مسلمون بشن، ذهنشون اینجوری بشه که همه رو بپذیرن، قبول نکردن. حالا با شمشیر وارد شد. همین که ابو سفیان بیرون رفت، ابو سفیان خیلی مهم بوده، پیامبر به عباس دستور فرمود تا ابو سفیان را در کنار کوه و تنگی که اونجا بود نگه دارد تا سپاهیان خدا از کنار او بگذرند و او عظمت اون را ببیند. عباس گوید همین که ابو سفیان را در تنگه و کنار گو نگه داشتم گفت ای بنی هاشم شما میخواهید قدر و مرد کنید؟ گفتم خاندان نبوت هیچ کار قدر و مرد نمی کنند، ولی من با تو کاری دارم. ابو سفیان گفت چرا اول نگفتی؟ گفتم کاری دارم، من میخواستم ترسم بریزد وانگهی تصور نمی کردم که خیال باطل کنی. در آن هنگام رسول خدا اصحاب خود و سپاه را مهیا می‌فرمود و قبایل و افواج لشکر با پرچم‌های خود راه افتادند. پرچم با پرچم، یعنی گروه گروه پرچم‌ها جلو و شمشیرزن‌ها اینا می‌اومدن، هر کدام یک سرلشکری همراهش بود، می‌خوام وارد مکه بشن. حالا که دستورات خدا رو قبول نکردید، حالا ما به ضرب شمشیر به شما می‌قبولانیم. آخر حرف بوده. اولین گروه بنی سلیم بودند که خالد ابن ولید فرماندهی ایشان را به عهده داشت. حالا جالب ایناست که گروه گروه کرده، علی هیچ شغلی بهش نداده. بهترین فرماندهی رو به کی داده؟ خالد ابن ولید که جنرال بسیار لایقی بود و جنایتکار بسیار بزرگی بود. سیف الله خالد ابن ولید فرمانده ایشان را به عهده داشت و 1,000 نفر بودند. یکی از پرچم‌های بزرگ آنها را عباس به مرداس سلمی، پرچم بزرگ دیگری را خفاف ابن ندبه و پرچم کوچکتر را حجاج ابن علات حمل می‌کرد. ابو سفیان گفت اینها کیستن؟ عباس گفت خالد ابن ولید است. ابو سفیان گفت همون پسرک؟ گفت آری، همین که خالد ولید برابر عباس رسیده بود، خالد ولید بود رسید و ابو سفیان هم کنار ایستاده بود، سه بار تکبیر گفت و گذشت. پس از خالد زبیر ابن العوام همراه 500 نفر که گروهی از مهاجران و بقیه از اعراب بودن، همراه با پرچم سیاه و هم او همین که از برابر ابو سفیان رسید، اصحابش تکبیر گفتن، میگفتن لا اکبر لا اکبر، کی نمیترسونن. داستان خیلی شیرینه، میشه فیلم زیبا ساخت از این صحنه. تکه تکه اینا می اومدن، خب با دو دست توانای امیر شهرتی برنامه به پایان رسید. به حکم ایشان بخارا رو فراموش نکنید و ما هم عرض کنم که تا فردا شب، البته امشب قرار ما رو رئیس جمهور بکنن، نمیدونم شاه بکنن چیکار بکنن. آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه یک برنامه گذاشته است، اگر شما مثلا رئیس نمچی باشید از اینجور داستان ها چه خواهید کرد، از این همچین موضوعی خنده دارم هست اتفاقا، فانه به قول آمریکایی‌ها. مرحمت کردم به من زنگ زدن ایشون که من در برنامه شو شرکت بکنم، فکر کنم برنامه شو ساعت 7. خب اینا از نظر تحلیل قضایا و بیان مافز ضمیر آدم هایی که هر این در صحنه هستن بد نیست، این سوال جواب ها خدمت ایشون هستم در برنامه اندیشه ساعت حدود 7:30 فکر کنم یا 7، شما بهتر میدونید. باری از شما سپاسگزارم، هموطنان گرامی، همزبانان گرامی هر دوی دونه هستن، از امیر گرامی دوستان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد.